أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بلان على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحث دیروز به اینجا انجامید که استصحابی که شهید صدر در اینجا مطرح میکنه در واقع از سنخ، ممکنه بگیم این از سنخ استصحاب فرد مردد هست و در مورد استصحاب، البته فرد مرددی که زمان اون رو دو فرد کرده، یعنی ارثی که سایر ورثه میبرند مترتب هست بر مرگ پدر با کفر پسر، و مرگ پدر با کفر پسر یک مصداق بیشتر نداره و این مصداق مردد بین این که در چه زمانی باشه، این اگر زمان اول باشه یعنی مردد بین دو زمان هست، در یک زمان این موضوع تحقق داره و در یک زمان دیگه این موضوع تحقق نداره. بفرم
نه الان
سیرفونیون درنگ مثلا اگه دیگه موضوعی اونجوریه درنگ ها با هم تضاد دارن، این باعث میشه فرد مرد. توضیح دادم جلسه قبلی این رو، شاید توجه نکردید. ما دو گونه نگاه میتونیم بکنیم، یه موقعی چیز رو حکم فعلی رو در نظر میگیریم، یکی اینا بیشتر فعلیت پیدا نمیکنه، یه موقعی اون حکم تعلیقی رو و تقدیری رو در نظر میگیریم. دو تا حکم تعلیقی داریم. خب نه 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 بحثه نه 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 بحث در اینه که به نحو صرف الوجود نیست، وجود ساریه، وجود ساری هست، وجود ساری مثل فرده، یعنی از جهت حکمی طبیعی تعلیق و موجود ساری هستن. بعد چی؟
نسبت به اون افراد محقق صرف الوجود به نحو تعلیقی همیشه میشه.
نه نه، حالا عرض کنم خدمت شما،
اگر فرد الف صرف الوجود را محقق کنند، اگر به اگر
ولی هر دو میتواند محققش باشد،
اینش فارغ ماهوی
نه فارغ ماهویه. حالا عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که به هر حال این از سنخ استصحاب فرد مردد میتونه باشه و ما عرض کردیم استصحاب فرد مردد در اینجا مردد هست بین دو فرد، یکی مردد هست یعنی ممکنه مرگ پدر در زمان اسلام پسر باشه که خب قطعا ارث تحقق ندارد وجدانن، اما در زمان کفر پدر هم ما به استصحاب حیات پدر رو استصحاب میکنیم، تعبدن این فرد رو میخواییم نفی کنیم. صحبت سر این بود که اینجا ممکنه یک استصحاب، عرض کنم خدمت شما، یک نوع فرد مرددی هم اینجا بخواییم تصویر کنیم. حالا بحث سر این بود که آیا استصحاب فرد مردد جاری هست در جایی که، یا اینکه استصحاب فرد مردد محکوم استصحاب عدم فرد طویله، عدم فرض طویل هست. مثلا فرض کنید من نمیدانم اینجا زید در اتاق بوده یا عمر در اتاق بوده. اگر زید در اتاق بوده، هر کدوم از اینها هم اثر داره، وجود زید هم اثر داره به فردیته، اثر هم الفرده. زید وجوب اکرام داره، عمر هم وجوب اکرام داره. و ما استفهام کنیم آن فردی که در اتاق بوده است به رحم مردد، آیا ممکنه شخصی بگه که ما نسبت به زید یقین داریم زید دیگه باقی نیست؟ بل وجدان عدم بقاء زید را میدانیم. نسبت به امر هم اصل حدوثش مشکوکه. استصحاب عدم حدوث امر حکومت داشته باشه، بگیم حکومت داره بر استصحاب فرد مردد. یعنی شک ما در این که الان کلی موجود هست کلی موجود نیست ناشی از اینه که امر محقق شده، حادث شده یا حادث نشده. بنابراین استصحاب فرد مردد نسبت به استصحاب عدم فرد طویل رابطه شون از باب شک سبعی و سببی هست و شک اصل سببی اصل مسببی هست، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست. اینجا چند مرحله بحث هست. یک بحث صغروی هست، یک بحث، دو تا بحث کبروی. بحث صغرویش این است که واقعا همینجور است که ما تصویر میکردیم شک در فرد ملدد ناشی از شک در حدوث فرد طویله. به نظر میرسه نه، اون شک در اینکه فرد مردد باقی هست یا باقی نیست ناشی از اینه که اون فرد کدوم یک از دو فرد هست به نحوه کانه ناقصه. اگر اون فرد فرد قصیر باشد موجود نیست، اگر فرد طویل باشد موجود است. و بین هویت فرد مردد که هویتش به چه شکل باشه و عدم حدوث فرد طویل ملازمه است. بله، اگر فرد طویل موجود نباشد در نتیجه کلی در ضمن فرد قصیر موجود شده است، در نتیجه دیگه کلی موجود نیست الان. درسته، ولی اون چیزی که مستقیماً کلی اول قبل از این مطلب اینجا بگم، توی این بحث ما شبیه این بحث رو در بحث کلی قسم ثالث آقایون مطرح کرده که آیا استصحاب عدم فرد طویل، عدم حدوث فرد طویل مقدم بر استصحاب بقاء کلی هست یا نیست. این بحث با بحثی آقایون اونجا مطرح کردن چیز واحد فرق اونچنانی نداره، حالا اثر مال کلی باشه یا مال افراد باشه. تفاوت فرد مردد اینه که در فرد مردد اثر مال افراده، در کلی اثر مال کلیه. ولی در این جهتی که اینجا مورد بحث ما هست تفاوت نداره. اینه که ما بحثایی که آقایون در بحث کلی قسم ثانی مطرح میکنن که آیا معارضه یا به اصطلاح حکومت استصحاب عدم حدوث فرد طویل هست یا نیست، از اونجا این بحث رو اینجا دنبال میکنم. خب به نظر میرسه که آنچ ما علت شک ما ناشی از این هست که هویت اون فرد رو نمیدانیم، نمیدانیم این فرد مردد فرد قصیر است یا فرد طویل است و اصلی نداریم که هویت این فرد رو مشخص کنه. اینکه عدم حدوث فرد طویل بخواد اثبات کنه پس فرد موجود فرد قصیره است، مثبت دیگه هست، اوزه انها اصل المثبت هست. پس مشکل این هست که تصویری که ما میکردیم این تصویر درست. مرحوم شیخ اینجا در رسائل یه تعبیر دیگری داره، من تا رسائل را بردم تعبیر ایشون رو بخونم. نه نه حالا سب کنید، گفتم سه تا این بحث اونا بحث کبرویه، سه مرحله بحث اینجا هست. شیخ میگن که چند تا شبهه در باب استفهام کلی هست. یکی از شبهات این هست که این شبهات هیچ کدومشون درست نیست و مدفوعند. کندفاع توهم کون شک فی بقایی، یعنی بقای کلی، مسببن ان شک فی حدوث ذالکل مشکوک الحدوث، یعنی فرد طویلی که مشکوک الحدوث هست. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثهی لازمه ارتفاع القدر المشترک لانه من آثاره، فان ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقتوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر. میگه که این که فإن ارتفاع القدر مشترک من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقتوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، نعم اللازم من عدم حدوثهی هو عدم وجود ما فی ضمنهما القدر المشترک فی الزمان الثانی لارتفاع القدر مشترک بین الامرین. ایشون میگه که ارتفاع این عبارتی که مرحوم شیخ دارن با مطلبی که من میگم خیلی تفاوت ماهوی نداره. ما عرض میکردیم شک ما در وجود قدر مشترک و عدم وجود قدر مشترک در زمان دوم و در بقای قدر مشترک و زوال قدر مشترک ناشی از این هست که نمیدانیم اون قدر مشترک در ضمن چه فردی ایجاد شده. اون حادث فرد قصیر که مقطوع ارتفاعه یا فرد طویل که مقطوع وجوده. مرحوم شیخ تعبیر میکنه ارتفاع شک رو مطرح نمیکنه که شک ما در بقا، شک دو چیز داره، دو پایه داره. شک ممکنه اون قدر مشترک باقی باشد، ممکنه باقی نباشد. ما اینجور میگفتیم اینکه قدر مشترک و جامع باقی هست یا باقی نیست ناشی از اینه که اون در ضمن اون فردی که الان باقیه موجوده پس باقیه، یا در ضمن اون فردی که الان باقی نیست موجود شده پس الان باقی نیست. شیخ یک شدتش رو مطرح میکنه، فن ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک المقتوع الارتفاع. ما میگفتیم بقای قدر مشترک هم از لوازم کون الحادث ذلک الامر المقتوع البقا، و شک ما در این که این قدر مشترک باقی یا باقی نیست ناشی از اینه که هویت اون فردی که قدر مشترک در ضمن او موجود شده رو نمیدانیم. لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، نه اللازم من عدم حدوثهی هو عدم وجود ما فی زمنهی من القدر المشترک فی زمان ثانی. این که اون فرد قصیر، فرد طویل، حادث، لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، امر آخر این امر طویل، لازمه عدم حدوث اون طویله هو عدم وجود ما فی ذمنه من القدر المشترک فی زمان ثانی. لازمه این که قدر تیز نباشه، از کنم خدمت شما فرد طویل حادث نشده باشد، اون لازمش اینه که در زمان دوم این از کنم ما فی ذمنه من القدر المشترک در زمان دوم نباشه، لارتفاع القدر المشترک بین الامرین. البته با توجه به یه مقدمه دیگری که ما اگر ضمیمه بکنیم، لازمه عدم وجود فرد طویل به انضمام وجدان عدم وجود فرد قصیر در زمان دوم این است که در زمان دوم قدر مشترک وجود نداشته باشه. لازمه این دوتا با هم، یعنی اگر ضمیمه کنیم تعبد به عدم وجدان در زمان دوم رو با وجدانیت نبودن فرد قصیر در زمان دوم، لازمه این دوتا این هست که قدر مشترک نباید نباشن. خب مثبت دیگه، این مثبته. و اون چیزی که بعد حالا
معنی فهمید که اتحاد وجودی کافیه برای اینکه، یعنی معنوان اثر رو لازم نیست استصحاب رو از درجه همون عنوانی که اثر روش رفته در نظر.
نه حالا این اجازه بدید رو فضای شیخ صحبت کنیم، نه تو فضای بحث خودمون. شیخ تعبیر این میکنه، اللازم من عدم حدوث فرد طویل هو عدم وجود ما فی ذمنه من القدر المشترک فی زمان ثانی. یعنی قدر مشترک اگر در ذمن فرد ثانی باشد، اگر فرد طویل باشد، فرد طویل اگر حادث نشده باشد قهرن در زمان دوم هم موجود نیست. وقتی موجود نیست پس قدر مشترک موجود نیست. خب لارتفاع قدر مشترک بین الامرین، از کردم علی تقدیر نتیجه این بحث میشه که این مثبته، یعنی آن چیزی که شک ما ناشی از اون هست، شک ما ناشی از این هست که کلی در ضمن کدوم یک از دو فرد موجود شده. در ما نحنفی هم که فرد مردد رو داریم در نظر میگیریم، شک ما در بقای فرد مردد ناشی از اینه که این فرد مردد در ضمن کدوم فرده، یعنی با کدوم فرد متحد، حالا در ذهن تعبیر نکنیم، نمیدانیم اون فردی که در این اتاق بوده است زید بوده است یا امر بوده است، و ما اصلی نداریم که ثابت بکند که زید بوده است یا امر بوده است. بنابراین از جهت صغروی به نظر میرسه مثلا به اون شکلی که گفته شده نیست. البته یه سری نکات کبروی اینجا وجود داره که اون نکات کبروی در این بحث ثغروی هم اثر گذاره. حالا نکات کبرویش عرض میکنم و برمیگردم دوباره به این بحث ثغروی. یه لحظه اجازه بدید من این بحث رو به یه چیز بکنم تا بعد ببینیم به کجا میرسه. دو تا بحث کبروی اینجا وجود داره. یه بحث کبروی این هست که حالا فرض کنید که عدم حدوث فرد طویل لازمش این هست که کلی نباشه، اینجوری اشکال این هست که تسبب اینجا تسبب عقلیه نه تسبب شرعی، ملازمه عقلیه است. یعنی اگر شارع اثر فرض این هست که مال کلیه، اثر مال کلیه، وقتی اثر مال کلیه ما میگیم فرد طویل نبوده است پس کلی نیست. حالا با اون توضیحی که ما دادیم ما میگفتیم که نفس عدم حدوث فرد طویل ملازمه نداره، شیخ هم اینو داره، ولی فرض کنه ما این ملازمه رو بپذیریم که عدم حدوث فرد طویل ملازمه داره با اینکه کلی الان موجود نباشه. این ملازمه ملازمه عقلی است، لازمه عقلی مستثق که اثبات نمیشه، از مثبت همینه دیگه، مشکل همینه. اینجا یه بحثی ما در بحث تسبب شرعی و تسبب عقلی داشتیم که اصلا آیا این کلام که باید بر تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تسبب شرعی باشه این درسته؟ ما عرض می کردیم که در دوتا اصل که با هم دیگه تعارض می کنن، اصل سببی و اصل مسببی، حالا یه مثال معروف شو عرض بکنم. مثال معروف در اصل سببی و اصل مسببی این هست که من یک لباسی دارم سابقا نجس بوده، با یک آب مستصحب الطهاره اون رو آب میکشم. اینجا یک استصحاب بقای طهارت آب داریم، یک استصحاب بقای نجاست ثوب داریم. خب تقریبا دو تا مسلمات هست، استصحاب بقای طهارت ما بر استصحاب بقای نجاست ثوب مقدمه، چون استصحاب بقای نجاست ثوب مسبب هست، نجاست ثوب مسبب هست از طهارت آب و عدم طهارت آب. سوال این هست که چرا مقدم هست؟ ما عرض میکردیم که در اصل سببی و اصل مسببی دو تا مرحله بحث ما داریم. یه بحث اینه که اصلا اصل سببی و اصل مسببی با هم دیگه تنافی دارن یا ندارن، تنافی دارن یا تنافی ندارن. تنافی داشتن اصل سببی با اصل مسببی در صورتی هست که اصل سببی نسبت به اصل مسببی، یعنی مسبب به اصل سببی و مسبب به اصل مسببی به همدیگه سرایت کنه. یعنی چی؟ اگر ما گفتیم که استصحاب بقای طهارت ما اصلا کاری نداره که ثوبی که باش شسته میشه پاک است یا نجس است، اگر به هم کار نداشته باشن تعارض با اصلا هم ندارن. ما هم استصحاب بقای طهارت ما رو جاری میکنیم، هم استصحاب بقای نجاست ثوب رو جاری میکنیم، چون به هم کار ندارن. اصل سببی مسببش سببه، اصل مسببی مسببش مسببه. کما اینکه در مواردی که تسبب عقلیه همینجوره، تسبب عقلی هست همینجوره. فرض کنید که اون مثال معروفی که ما داریم که بر اصل مثبت هست، اگر اینجا سقف، اگر زید در این اتاق باشد، چون سقف فرود آمده الان مرده است، استصحاب بقای بودن زید در اتاق با استصحاب حیات زید اینا با هم دیگه تنافی ندارن، چون استصحاب بقای حیات زید در اتاق نسبت به استصحاب اثبات مرگ نمی کنه، وقتی اثبات مرگ نکرد بنابراین تو مثبته، خب اصلا تنافی نداره، ما هم استصحاب بقای زید در اتاق رو میکنیم اگر اثری بر بقای زید در اتاق بار باشه. من نفی کردم اگر زید در اتاق باشه صدقه بدم، استصحاب جاری میکنم، ولی این اون مسبب عقلی رو برش بار نمیشه. وقتی برش بار نشد تنافی با هم اصلا نداره. چرا در بحث جایی که تسبب شرعیه اصلا تنافی ایجاد شده؟ علتش اینه که جایی که اصل در مورد سبب جاری میشه سبب به مسبب کار داره. یعنی شارع که میگه بگو این آب پاکه، میگه بگو اون لباسی که با این آب شسته میشه پاک میشه. یعنی شارع مقدس با حکم به طهارت ظاهری آب، حکم به طهارت ظاهری لباس میکنه. در نتیجه از یه طرف شارع بخواد حکم کنه به طهارت لباس، از دریچه استصحاب طهارت ما، از یه طرف حکم کنه به نجاست لباس، از دریچه استصحاب نجاست ثوب، اینا با هم دیگه تنافی دارن. منشأ تنافی این هست که اصل جاری در سبب نسبت به اصل جاری در مسبب کار داره، تکلیف اونو روشن میکنه. و بنابراین این شکلی هست. اما حالا که اینا با هم، یعنی اصل ما در بحث اصل سببی و مسببی دو بحث داریم، یکی این که چه چیزی تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی رو ایجاد کرده، این تسبب شرعی تعارض رو ایجاد کرده. حالا تعارض که ایجاد شد، حالا چرا اصل سببی باید مقدم باشه بر مسببی؟ میگیم عرف اصل سببی رو مقدم میداره و هر بیانی که در جای خودش بیان شده. پس بنابراین مثلا ما میگیم چون سبب نسبت به مسبب جمع علیت داره، در رتبه مقدم هست، این منشأ تقدیمه، یعنی تقدم رتبی سبب بر مسبب باعث میشود که اصل جاری در سبب هم بر اصل جاری بر مسبب مقدم باشه. مثلا بیان که حالا اوناشو حالا فرق کنید، در این مرحله دیگه شرعی بودنش ممکنه بگیم مهم نیست. ها البته ببینید، این که اصل سببی با اصل مسببی تنافی داره و شرط تنافی داشتنشون تسبب شرعی همه جا نیست. احیانا ممکنه تسبب عقلی باشه ولی تنافی هم ایجاد بشه. کجا؟ جایی که جزء مستثنیات اصل مثبت باشه. چون مشکل این بود دیگه، مشکل این بود که اصل در نهایه سبب اگر بخواد مسبب رو اثبات کنه مثبته. اگر اصل در نهایه سبب بتواند نسبت به مورد مسبب حکم میکنه، به خاطر اینکه جزء مستثنیات اصل مثبته، واسطه خفیه، نمیدونم چیز بگیم، واسطه خفیه بگیم، ملازمه بین اهم از ظاهر واقع، ملازمه اهم از ظاهر واقع، به طوری که حکم ظاهری به سبب حکم ظاهری به مسبب رو هم به دنبال میاره. اگر اینا باشه، چون اصل سببی به مورد مسبب رو هم حل میکنه، مورد مسبب رو هم که حل کرد، بنابراین اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. یعنی مشکل عدم تنافی بین اصل سبب و اصل مسبب مثبتیت بود. در جایی که رابطه اصل سبب و مسبب موارد استثنای اصل مثبت باشه، اونجا تنافی از سبب به مسبب، یعنی بین اصل سببی و مسببی تنافی ایجاد میشه. چون اصل سببی با توجه به اینکه جزو استثناءهای اصل مثبته نسبت به مسبب هم حکم میکنه. فرض کنید اگر ما گفتیم عرف، حالا اون مثال اینجور نیست، توی این مثالی که من عرض کردم، اگر زید در اتاق باشه، عرف میگه حکم به بقای زید در اتاق با حکم به مرگ ملازمه ظاهری هم داره، درست؟ استصحاب بقای زید در اتاق حکم ظاهری بقای زید است. حکم ظاهری بقای زید حکم ظاهری به مرگ زید میکنن. خب از یه طرف حکم ظاهری به مرگ زید میشه، از اون طرف استصحاب حیات زید حکم ظاهری به حیات زید میگه، تلافی دارن. یعنی در اگر از باب مستثنیات اصل مثبت باشه تنافی ایجاد میشه. حالا که تنافی ایجاد شد، بگیم نفس تقدیم ترتب رتبی اینجا منشأ تقدیمه. البته ما یه تأملی داشتیم که آیا نفس تقدم رتبی رو عرف منشأ تقدیم میداند یا منشأ تقدیم نمیداند. یه تأملی هست، هنوزم من خیلی مطمئن نیستم. ممکنه ما بگیم که اینکه اصل سببی عرض کنم خدمت شما لسانش لسان بیان مسبب است، این رو عرف منشأ تقدیم میدونه، یعنی اینکه اصل سببی اصلا به مدلول لفظیش ناظر به مسببه نه مدلول عقلیش. اینو ممکنه ما دخالت بدیم. حالا این تردید رو بذارم کنار، فرض کنیم که از این جهت ما تردید نداشته باشیم. خب اگر از این جهت تردید نداشته باشیم، اصل سببی در صورتی با اصل مسببی تنافی پیدا میکنن که جزو مستثنیات اصل مثبت باشه، و در مانند نفی جزو مستثنیات نیست اصلا. ممکنه بگیم جزو مستثنیات نیست. البته این مبتنی بر این هست که آیا عرف این رو میپذیره که از یه طرف ما بگیم که کلی موجوده ولی فرد طویل هم ایجاد نشده. آیا در مقام ظاهر اینکه شارع مقدس بگه کلی موجود نیست، کلی موجود است، و از اون طرف هم حکم ظاهری بکنه به عدم حدوث فرد طویل، این دوتا حکم هم دیگه تنافی دارن یا ندارن؟ یعنی ملازمه ظاهریه بین عدم فرد طویل و بقای کلی وجود دارد و عدم بقای کلی وجود دارد یا وجود ندارد؟ من تصور میکنم که اگر ما در بحث عدم بقای کلی دیگه ملازمه ظاهریه بین عدم حدوث فرد طویل و عدم وجود کلی در زمان ثانی، اگر ملازمه ظاهریه ما قائل باشیم، اینجا بین عدم فرد طویل استصحابش با استصحاب کلی تنافی وجود داره، وقت فرض اینه که اگه تنافی وجود داشته باشن اصل سببی و اصل مسببی مقدمه. من فکر میکنم حالا که این ملازمه ظاهریه شاید همین جور باشه، یعنی عرف زیر بار این نمیره که شما بگید که فرد، یعنی خیلی روشن نیست که حالا اجازه بدید اینو عرض بکنم، یه بحث فرد طویل و کلیه، اونجا حالا ممکنه ما بگیم بین این که فرد طویل وجود ندارد و کلی در زمان ثانی وجود ندارد، این ملازمش چون بین عدم فرد طویل و مستقیمن اینا لازمه ایمون نیست، دوتا چیز رو باید به هم ضمیمه کنیم، یکی این که فرد طویل نیست، حادث نشده است، و فرد قصیر هم در زمان دوم وجود ندارد، در نتیجه کلی وجود نیست. چون این شکلی هست که در واقع ما عدم وجود کلی در زمان ثانی لازمه دو تا امره، انضمام دو تا امر با هم هست، ما ممکنه بگیم که اینجا ملازمه ظاهریه عرف نمیبره، بعید هم نیست ملازمه ظاهری نبینه، ولی شاید بین جایی که اثر مال کلی باشه با جایی که اثر رو فرد مردد باشه اینجا فرق باشه. ما نمیدانیم زید در اتاق بوده است که وجوب اکرام داشته است، یا امر در اتاق بوده است یا وجوب اکرام داشته باشد. اینها در واقع اثر مال یک فرد واقعی است اینجاست. ما بگیم از دریچه اون فرد مردد استفهام بقا بکنیم، از اون طرف نسبت به اون فرد قصیر که وجدانم میدانیم نیست، نسبت به فرد طویل هم تعقب بکنیم. اینجا دیگه اصلا بوده بار نمیده، یعنی فرق است بین اون بحث استصحاب کلی با بحث فرد مردد. در فرد مردد به نظر میرسه اون اشکال کبروی اینجا نمیاد، یعنی ما در واقع ملازمه ظاهریه بین عدم فرد طویل و یعنی اگر شارع بگه که در جایی که ما میدانیم فرد قصیر نیست، شارع وقتی میگه بگو فرد طویل نیست، یعنی بگو فرد مردد هم نیست. فرد مردد یک هویت مستقلی از دو تا فرد نداره، با کلی فرق داره. کلی دریچه نگاه ما متفاوته، یعنی ما در فرد مردد، در فرد مردد این استصحاب بقاء به اصطلاح فرد مردد با استصحاب عدم فرد طویل تنافی دارند. اگر اینها سببیت و مسببیت عقلی رو بپذیریم و اون اشکال کبروی رو که عرض کردم که آیا تصور عقلی کافیه کافی نیست اونم رفعیت کنیم، از جهت اشکال این که تسبب عقلیه مشکلی اینجا نیست، چون ولو تسبب عقلیه ولی تنافی وجود دارد به دلیل اینکه ملازمه بین این لازم و ملزوم فقط در مقام واقع نیست، ملازمه در مقام ظاهر هم وجود دارد. این یه بحث. بحث دیگه این بحث فردا میخوام طرح کنم، در بحث این که تسبب بین اصل سببی و اصل مسببی، آیا اصل سببی و اصل مسببی مقدمه؟ یه کلام دیگه بحثی تو کلامات آقایون مطرح هست که آیا آن چیزی که باعث میشه اصل سببی و اصل مسببی مقدم بشود تسبب و شک است یا تسبب المشکوک؟ اینا هم توضیح مفادش و هم بحثش انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.